أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب فضلای محترم، ما در صدریم که انشاءالله اگر بتوانیم برخی از سودهایی که بانک به اشخاص میده راه صحتی براش اثبات کنیم و این را از دایره ربا که گناه بسیار بزرگی است که خدای متعال در قرآن اعلام حرب من الله و رسولهی بر ربا کرده، این آیا راه نجات و فراری هست یا نه. اولین راهی را که بعد از انقلاب ترسیم کردند این است که ما بتوانیم پولی که اشخاص از بانک میگیره این پول را به صورت مضاربه کار کنن و بعد ربحی که از مضاربه به دست میاد به بانک بدهند. یکی از فضلای محترم، یکی از عقودی که در شرع مقدس اسلام ثابت است عقد مضاربه. مضاربه عبارت از این است که سرمایه مال یک صاحب مالی است و این سرمایه را صاحب مال به کارگری به عاملی میده، اون عامل با این سرمایه کار کنه و بعد ربح بین عامل و بین صاحب سرمایه به نسبت کسر اعشار تقسیم بشه. بله، مثلا بنده 100 میلیون تومان به جناب عالی عامل میدم، با این کار کنید، تجارت کنی، سودی که حاصل میشه مثلا آخر سال سود حساب شد 110 میلیون تومان سود برده، این سود به نسبت تقسیم بشه. حالا نسبتی که بین من صاحب سرمایه و شما عامل قرار گرفته، اون نسبت رو با هم ترازی میکنیم. نصف ممکنه، سورس بگیم سورس مال شما یا عامل، دو سورس مال من سرمایه دار، یا به عکس دو سورس مال شما یا عامل یک سورس مال من سرمایه دار. به این میگن قراض و یا مضاربه. قراض به قاف و ضاد و یا مضاربه. پس اصل مضاربه یک امر عقلایی و مشروعی است و این معاملات قبل از اسلام هم بوده. حضرت خدیجه سلام الله علیها یکی از افرادی بوده که همین کار را میکرده، سرمایه دار بوده، به اشخاص پول میداده، میرفتن تجارت میکردن، بعد سود حاصله را بین خودش و آنها به حسب قرارداد تقسیم میکرد. ناگزیر سرمایه مال کیه فضلا؟ سرمایه مال صاحب سرمایه است. عامل چه کاره؟ یک امینی است که این مال در دست اوست. بر اساس این که امینم هست اگر تلف شد ما علی الامینه الا الیمین. اگر مال در دست عامل بدون تعدی و تفرید تلف شد ضامن نیست، زیرا ما علی الامینه الا الیمین، ما علی المحسنین من سبیل. پس بنابراین حقیقت مضاربه روشنه. در مضاربه 10 شرط ذکر کردند. یکی از شروط مضاربه همین که عرض کردم نسبت در ربح، یعنی شما اگر به عامل قرار اجرت بگذاری، بگی آقا برو برای من کار کن ماهی 100 هزار تومانم بگیر، این مضاربه نیست، این استیجار و اجیره. من شما را اجیر میکنم برای من کار کنید، حالا یه مرتبه کار بناییه، یه مرتبه کار مثلا فرض کن رفتگریه، یکی از کارم معامله تجارت کردنه. اگر صاحب سرمایه به عامل اجرت بپردازه، عامل مال در دستش امانت هست، ولی هر چه سودی حاصل بشه مال صاحب سرمایه است، و هر چه هم ضرری حاصل بشه برای سرمایه داره، ولی اجرت اجیر به جای خودش محفوظه. پس اجاره با مضاربه فرق میکنه. اجاره شخصی به عنوان اجیر میاد برای صاحب سرمایه کار میکنه، حالا یکی از کاراش هم تجارت، میگم آقا شما برای من کار کن، تجارت کن، ماهانه هم فلان مبلغ بگیر. این اجاره است. خاصیت اجاره هم اینه که هرچی سرمایه سودی ببره تمام مال مالکه، ضرر هم کنه باز برای مالکه، ولی اجیر اجرتش را میگیره، با مقدار و سود و زیان اصلا کاری نداره. طبعا هر مستاجری هم نسبت به مالی که در تحت یدشه امینه، اونجا هم باز ما علی الامینه الا الیمین. درست. پس آقای اجاره با مضاربه فرقش بسیار بیان و روشنه. قسم سومی در کاری که نامش قرضه، معنی این است که بنده پول را به شما قرض الحسنه میدم، 100 میلیون تومان به شما قرض الحسنه میدم، خدا جزای خیر بده، خدا هم میفرماید من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، به شما قرض میدم، شما مالک پول من میشی، چه تعدی کنی چه تعدی نکنی، چه تلف سماوی بشه چه نشه، پول من رو شما ضامنی. قرض است. قرض به مجردی که مقترض مال را از قارض قرض دهنده گرفت، مالک مال میشه. هر گونه تصرفی در مال خودش میتونه بکنه، بر فرض تلف سماوی هم شد، ولی ضامن مال مردم هست، زیرا قرض عبارت از ضمان بالبدله، باید بدل مال رو من بدیم، سودم بوده مال خودت، ضررم کردی مال خودت، تلفم شما شد، به من مربوط نیست، من مالم را میخوام. پس قرض با اجاره و با مضاربه فرق کرد. در اجاره و مضاربه مال در ید عامل به امانت و ما علی الامین الا الیمین، اما در قرض مال در دست مقتضی مقترض ملک مقترضه، من در سود و زیان قارض قرض دهنده اصلا دخالت نداره، اگرم تلف شد شخص مقارض هیچ زمان هیچ مسئولیتی نداره، بر مقترض لازم است که عوض این مال را به صاحب مال که مقارض هست بپردازه. درست آیون؟ پس این سه تا فرقشون انشاءالله کاملا روشنه. خب راه تصحیحی که برای یکی از معاملات بانکی درست کردن مضاربه، یعنی میگن بانک پول را به شما میده که شما با این پول بریم معاملات بکنی و بعد سودش را بیای بین خودت و بانک تقسیم کنی. بانک مثلا مالک فرض کنید یا امین مالکینه که خودشون را همین طور در بکار امین می‌نویسن در قراردادهای کتبیشون. قراردادهای کتبی بانک بعد از انقلاب به این صورته که بانک میگه ما مال مردم را به عنوان امانت میگیریم و بعد وکالت داریم از صاحب اموال که به دیگران به صورت مضاربه بدیم. لذا حتما شنیدید یک کسی که میخواد قرض بگیره میگم برو فاکتور بیار، شما میخواید با این پول ما برای تجارت کنی. حالا که میخواید تجارت کنی باید در سود بانک را شریک کنی. بانک میگه آقا باید نصف سود را به ما بدی، نصف سودم مثلا مال خودت. اون وقت این سودی که بانک میگیره به من سرمایه‌دار هم میده، یه حق الوکالتی برای خودش بر میداره و بعد هم مادادش را میده به من صاحب سرمایه. اگر اینطور باشه کاملا حلاله دیگه، درست آقایون؟ ربایی در کار نیست. پس ببینید اولین راه تصحیح قرض گرفتن از بانک و بعد دادن سود به بانک اینه که بانک اگر خودش مالک باشه میگه خب منی که مالکم سرمایه را به تاجر میدم، یا اینکه میگه نه من مالک نیستم بلکه من فقط خزانه دار و امین مالکین هستم. پس حالا که من امین مالکینم پولهای ما طلاب جمع میشه در بانک، بانک میگه من از طرف شما طلاب مال امینم وکیلم، بر اساس وکالت پول شما را به تاجر قرض به تاجر به عنوان مضاربه میپردازم. تاجرم میره تجارت میکنه، سودش را میاد بین خودش و بانک تقسیم میکنه. بانک از سودی که از تاجر گرفته به من سرمایه‌دار میده. و این اگر باشه که کاملا حلاله دیگه، درست آقایون؟ بله. حالا نه همین اینه، ما یه مقدارش هم میگن من چون وکالت کردم عامل داشتم که پول شما رو حفظ کنم فلان، یه بخشی را من میگرم به عنوان حق الوکاله، مثلا از سودی که حاصل شده 5% من بانک میگرم، 95% را هم به شما صاحب سرمایه میدم. خب این به این صورت میشه یک امر شرعی و مباح. ها آفرین. یک بحثی که ما با آقای عثمان رضای سیستانی داشتیم در همین رابطه نقود رایجی که نوشته بودیم، ایشون میگفت که مرحوم استاد خویی گفته پولی که افراد به بانک میدن قرض به بانک میدن، ولی ما در جواب نشیم که نه خیر، هیچ کسی پول را به بانک قرض نمیده، بلکه همه پول را به بانک به صورت ودیعه میدن. آقا شما که پولتون در بانک گذاشتی قرض به بانک میری یا قصدت اینه که نه این پول در بانک ودیعه باشه؟ اصل اولیه برای این است که پول را به بانک ودیعه میدن، ولی ضمناً طمع در سود این پول هم دارن. چرا طمع در سود دارن؟ برای اینکهشون میدانن بانک با این پول کار میکنه، کاسبی میکنه و در نتیجه سودی گیرش میاد، از اون سود میخواد به شما صاحب سرمایه هم بده. اگر که بانک ربا بگیره که دیروز عرض کردم اصل تأسیس بانک بر اساس ربا بوده، حالا بعد از انقلاب دست زدن بر آمدن که ربا رو بردارن، بلا بانک به طبع اولیش میگه خب منده به این پولی که در بانک هست میدم 10% هم سود میگرم یا 20% هم سود میگرم. الان که به قول مردم 27% بانگ از شخص مختلف پول میگیره. میگه آقای تاجر یا غیر تاجر یا هر کی هستی، من به شما 10 میلیون تومان قرض الحسنه میدم به شرط این که شما در بعد از یک سال به جای 10 میلیون تومان به من 12 میلیون تومان بدی. اصل کار بانک بر مبنای رباست. بعد هم پولی که از همون ربا دست میاره به ما بده، اونم حرامه. هم پولی که بانک گرفته حرامه، هم سودی که به ما میده حرامه. چرا؟ چون اون سود از رباست. اما خب آمدن راه شرعی درست کردن، گفتن که بانک پول را به افراد به صورت مضاربه میده، یعنی افراد عاملند. حالا بانک اگر خودش سرمایه داره، عامل سرمایه عامل بانکن. اگر بانک خودش پول نداره، پول من شما میده، میگه من بانک وکیلم از طرف صاحب پول و صاحب سرمایه، بر اساس وکالتی که دارم پول مالکین را به آقای تاجر میدم به مضاربه. تاجر باید کاسبی بکنه، نصف سود مال خود تاجر، نصف سود را باید به بانک بده، بانک هم باید به بند بده بعد از اینکه حق الوکالتش را بگیره. این همونه، اما حلال میشه. مضاربه اگر شد حلاله، ربا اگر شد فعزنو بهر بن من الله و رسوله ایش. خب حالا بینید کار بانک مضاربه یه. خب در مضاربه عرض کردیم که شرط اول اینه که ما پولی که به بانک میدیم، پولی که بانک به تاجر میده، زمانش بر عهده کی آیون در مضاربه؟ زمان پول بر عهده سرمایه داره، درسته؟ اما بانک حرفا نیست، به طرف میگه باید پول منه بدی، 6 میلیون از سفته میگره، 2 نفرم ضامن میگیره که اگر پول از بین رفت باید اون آقایم بدم. پس این اول اشکال. اول اشکال اینه که در مضاربه عامل ضامن نیست، ولی بانک خیلی محکم پول را با ضمانت میده، پس این برخلاف مضاربه. قرض اگر بده و سود بگیره که خب رباست. بله این تو شد دیگه، در قرض اگر بده و سود بگیره ربایه. اگر میخواد معامله مضاربه ای کنه، خب بنابراین اگر طلب شد سرمایه به غیر تعدی و تفرید، در مضاربه سرمایه طلب از مال مالک میشه نه از عامل. این یک اشکال. خب چه راهی درست کنیم؟ میشه این راهی درست کرد یا نه؟ دوم اینه که بانک میگه من آقا 27% سود میگرم، شما میخوای کمتر بشی سود بری، بیشتر بری. اون معین میکنه، میگه من 27% سود میگرم، در صورتی که در مضاربه نسبت سود تقسیم میشه. در مضاربه سود به نسبت سرمایه و عامل تقسیم میکنه، حالا یا نصف یا سورس. اما بانک میگه من این حرفا حالا نمیشه، شما باید 27% 25% از سرمایه که گرفتی سود به من بدی. پس این اشکال دوم. اشکال اول اینه که میگه تو آقای برنده پول ضامن پول ما هستی و باید پول من را برگردنی ولی طرف سماوی بشه. اشکال دوم این است که بانک میگه من نصف و سوی حرفایم نمیشه، 25% 30% کمتر بیشتر باید به من بپردازی. خب چرا؟ حالا عرض میکنم نداشتیم. مطلب سوم اینه که اساساً میگن مضاربه باید با درهم و دینار باشه، حتی با فلوس، یعنی پولهای به قول خورده، به قول معروف با پول مرده نمیشه. ادعا شده است که باید معامله در مضاربه صاحب سرمایه دینار و درهم، یعنی سکه طلای مسکوک یا نقره مسکوک را به عامل بپردازه. از اونه که نقره نیست، از اونه که پولهایی که هست هیچ کدامش علاوه نقره نیست، همه پول همین به اصطلاح کاغذی اسکناسه. این هم اشکال سوم. خب حالا پشتوانه این رو بدهیم چون پشتوانه الانه این دیگه باز ما بحثش مفصل درمون نقود رهاجی کردیم. الانه این پول ها پشتوانه متا نداره، فقط اعتبار محضه، فقط دولت اعتبار میکنه و اساس اعتبار دولت معامله میشه. خب این باز اشکال دیگر. حالا آیا حسینی میگیم ما اول از این اشکال سوم وارد بشیم؟ اشکال سوم اینه که آقا ابو صلاح حلبی رضوان الله تعالی گفته اجماع است برای اینکه باید مضاربه با درهم و دینار بشه. درهم یعنی نقره مسکوک، دینار یعنی طلای مسکوک. بنابراین در زمان ما که نقره و طلایی وجود نداره به اون صورت، بلکه این پولهای رایجه، با اینها اصلا مضاربه تعلق نمیگیره. این اشکال اولی که حالا ما امروز در این اشکال بحث کنیم. که دیروز عرض کردم این مسئله در مورد عرض کنم نقدین، ما بر همین اساس زکات رو در اونجا واجب دانستیم، چون آقایون گفتن به اینکه اونجا هم میدونی زکات بر درهم و دیناره. اما ما استنباط کردیم که درهم و دینار به عنوان نقد، چون نقد بلدن اسم مورد پیغمبر، پس هر زمانی نقد بلد میزانه. و بعد اشارم کردیم که چیزی شد فقها با اینکه همین قید را در مضاربه کردن همه متفقن که مضاربه با پولهای رایج انجام میگره، اما در زکات که میرسه میگن چون پولای رایج طلا و نقره نیست از براءته. به این آسانی اینجا رفع زکات میکنن، اما در باب مضاربه بدون درنگ میگن مضاربه با همین پولهای فعلی هم درسته، در صورتی که ابو الصلاح اون فقیه بزرگوار میگه اجماع است برای این که باید مضاربه با درهم و دینار انجام بگیره. خب اولین مطلبی که میخوام امروز بس کنیم همین مسئله. ببینید آقای ما روایات بخونیم که از روایات ببینیم درهم و دینار حتما استفاده میشه یا خیر. اولین روایاتی که در باب مضاربه من آوردم خدمتتون قرائت کنیم، باب اول مضاربه، اولین روایت که در طریق علی ابن حکمه که توصیح شده، ان علا ان محمد ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام قال سألته عن الرجل یعطی المال مضاربتن. مال گفته، نگفته که طلا نقره درهم دینار اسم نبرده. یعطی المال مضاربتن و ینها ان یخرج بهی، تو با این پول من شما معامله مضاربه بکن ولی از مشهد خارج نکن، هر چی میخوای معامله کنی در همین بلد کن. اما اون یروی عامل فخرج خارج کرد، رفت نیشابور خرید. قال یزمن المال و ربح بینهما، مضاربه درسته ولی چون برخلافش قرارداد صاحب سرمایه کرده مال را ضامنه، اما ربحی که ببره طبق قانون مضاربه بین مالک و بین این آی عامل تقسیم میشه، حالا هر طوری که قرار داشته. خب ببینید در اینجا گفته مال اسمی از درهم و دینار نبرده، روایت بعد، روایت حلبی صحیح است عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یعط المال فیقول له اعت ارز کذا و کذا، بهش مالی میده میگه برو در فلان شهر مثلا برو توس فرض کنه چنان چیزی بخر، ولا تجاوزها مشتره منها، برو در طبس از خربستان تجاوز کن، از همون طبس مثلا خرما بخر و بیار. قال فان جاوزها و حلک المال فهو ضامن، حالا اگه در آن بلد نرفت جای دیگه آمد مسعر کنم جنس خرید تجارت کرد، این آقای عامل ضامنه. و ان اشترا متاعا فوضع فی فهو علیه و اذا ربح فهو بینهما، چون برخلاف شرط عمل کرده اولا اگر مال تلف بشه ضامنه و اگر ضرری هم کرد بازم ضامنه، ولی اگر ربحی کرد طبق مضارب رب بین مالک بین عامل تقسیم میشه. روایات دیگر هم همه صحبت کلمه ماله، 18 تا روایت، همه صحبت این است که مالی را اگر سرمایه دار به شخص عامل داد و او تجارت کرد، در صورتی که تخلف از قول سرمایه دار نکنه این معامله درسته، زمان مال بر سرمایه داره، رب هم بین این دو تقسیم میشه. آیون گفتن که باید سرمایه به صورت طلا و نقره باشه، چند دینار و درهم باشه، آیا براستی اینه؟ گفتن مستند مهم در مقام فرمایش ابوالصلاح که ایشون گفته اجماع است برای اینکه باید به صورت طلا و نقره باشه، ولیکن مرحوم استاد خوی میگه اجماع برای اینه که با طلا و نقره با درهم و دینار مضاربه صحیحه، نه اینکه اجماع برای این باشه که با غیر درهم و دینار معامله باطله. کم فرقون بین این دو. میگه اون چی که مسلم اجماع ابوالصلاح برای این است که مضاربه با درهم و دینار صحیحه، اما نگفته که اجماع داریم برای این که مضاربه با سایر پولها باطله. پس چنین چیزی اجماعی از این طرف ثابت نیست. این اولا. ثانیاً این که بسیاری از بزرگان گفتن این اجماع اجماع منقوله و اجماع منقول حجیت نداره. شیخ هم در رسائل مفصلاً بحث کرده اون چه که مطمئنن حجت است اجماع محصله. اجماع محصل یعنی اتفاق کل فقهای شیعه، که اتفاق کل فقهای شیعه قاعدتاً کشف میکنه از رضای معصوم یا کشف میکنه از دلیل متقنی که نزد مجمعین بوده ولو امروز در دست ما نیست و مفقود شده. به قول مرحوم آیت الله بروجردی حرف قشنگی ایشو میزد، همونطوری که نقل کردن در تقریرات، فرمودی که اگر چیزی را ما دیدیم بین اصحاب ائمه رد و بدل میشه و کاملا تلقی به قبول شده، این کاشف از اینه که حتما ندای امام در این مسئله بوده. خب اگر اینه، بنابراین ما میگیم که این اجماع را فقط ابوالصلاح نقل کرده، برای ما اون اتقانی نیست که کشف کنه از رضای امام و یا کشف کنه از اینکه حتما مستند قبیعی داشته که از دست ما محروم شدیم و دست ما نرسیده و چنین چیزی نیست. علمای عامه هم که اکثرا قائل شدن نه اختصاصی به تلاوت، بعضیشون گفتن تلاوت نقره ولی کثیرشون نگفتن. بعد از ابوالصلاح هم بسیاری از فقها ما گفتن که نه، همچی شرطی نیست که باید حتما تلاوت نقره باشه، چون در اون زمان پولی برای خرید جز تلاوت نقره نبوده، جز درهم و دینار نبوده، برن که تجارت هم با پول می شده، بدون پول که نمی شده. ولذا گفتن این گفت تلاوت نقره از باب این بوده که نقد رایج زمان بوده، ولذا هر چی که بتوان با اون معامله و تجارت کرد کافیه، اختصاصی به اون نداره. پس بنابراین چند اشکال شد. اشکال اول، استاد خویی میگه فقط آیه ابوالصلاح نقل اجماع بر صحت مضاربه با درهم و دینار کرده، نه اینکه نقل اجماع بر عدم صحت با غیر دینار. اشکال دومی است که این اجماع منقوله و غیر ابوالصلاح کسی چندان نکرده. سالسن این که این اجماع کاشف از دلیل متقن و معتبر نیست، بلکه اشکال چهارم هم این روایاته که آیه آتقی قمی رحمت الله علیه به این روایات تمسک میکنه که در این روایات فقط عنوان مال آمده، صحبتی از درهم و دینار نیست. گفتی کسی مالی را به دیگری برای تجارت داده چوک میده، امام احکامش بیان کرده. اسمی از این که باید مال و تجارت درهم و دینار باشه در این روایات برده نشده. نه، میگیم اینجا مطلق ما فرض کردیم در اجماع ایشون برای ما قطعی نشد، اگر هم شک کردیم میگیم اطلاق مال هست. جوابش پنجم ششم، حرفی که جواهر نام، گرچه خود جواهر احتیاط کرده، اما اشکال پنجم ششم هم جواهر آقا میگه ادله که در معاملات وارد شده مثل اوفو بالعقود تجارتا انترازن اینها کافی نیست. خود دو نفر با هم تجارت کردن، قرارداد گذاشتم، بنده به جنابالی یه 10 میلیون تومان میدم، کافیه در این تجارت انترا شاملش بشه دیگه، افوبلی قود شاملش بشه. ما چرا به این عدد تمسک نمی کنیم؟ که اشکال بعد حفیظ که آیت الله سبحانی زده به حرف بعدی هم نیست، ایشون میگه اساسا تمام معاملات امضایی تأسیسی که نیست که شارع مقدسی معامله را خودش تأسیس کرده باشه. قطعا قبل از بعثت رسول خدا مضاربه بوده بین مردم، همونطور که هست حضرت خدیجه سلام الله علیها به افراد را مضاربتن میداد. پس مضاربه یه چیز تازه نبوده، بوده قبل از اسلام هم بوده، در اسلام هم آمده، در هیچ روایتی هم قید نشده که باید مضاربه با درهم و دینار باشه. خوی ابوالصلاح یه حرفی زده، یه حرف بدیع جدیدیه، ایشون باید برهان بیاره. و الا علالقاده مضاربه فروخت دادن مول پول مال به دست عامله و فروش عامل مال و سود را بین طرفین تقسیم کردنه. بله، به عفو بالعقود اثبات صحت میکنن، نه اینکه میگن عقدی که صحیحه عفو بالعقود. مولانا الاجل، ما اگر عقدی واقع شد شک کردیم که صحیحه یا فاسده، میگیم طبق عفو بالعقود با عمل باید کرد، نه اینکه اول باید اثبات کنیم صحت معامله را بعد به عفو بالعقود تمسک کنیم. عفو بالعقود میگه هر عقدی که بین مردم رایجه باید وفا کرد، پیمانی که بین مردم رایجه باید به پیمان وفا کرد. شما بگید این پیمان باطله، خب این دلیل میخواد. بنابراین انصاف مسئله اینه. در این مطلب اول عرض کنم، من زیاد گشتم علاوه بر این باب عوض کنم بحث تجارت، بابای دیگر این پدر مرحوم صاحب و سال گفته تقدم و ممزا و مرحوم آقای ربانی اشاره کرده، به بابای دیگر ما مراجعه کردیم، هیچ جای اسمی از این برده نشده. حالا در باب زکات دوارد شده روایات که پیغمبر گفته در نه چیز زکات، یکی هم درهم و دینار و بعد اسمی از محاسبان بوده، اما در اینجا هم مال صحبتشه. صحبت درهم و دینار را بر اساس فرمایش ابوالصلا کردن، نه اینکه در روایات قیدی از درهم و دینار برده بشه. بنابراین پس حق این استش که طبق اوفو بالعقود، طبق تجارتن انتراز، طبق اطلاقات این روایاتی که وارد شده در اصل تشریع مضاربه، به اسمی از درهم و دینار برده نشده، می توانیم به صورت قطع یا اقلن ظن متعاقم به علم بگیم خصوصیتی در درهم و دینار نیست و هر مالی را می توان برای تجارت به عامل داد و او بر کارش انجام بده. حالا من در روایتی که می دیدم، من جمله در خیارات بیع حیوان، اونجا دیدم که صحبت از کنیز هم هست، می گوید اگر یک کنیز را یک کسی داد به دیگری مضاربتن بره بفروشه سود کرد و باید به همه طرفین باشه، کنیز را صحبت کرده، می توان از او استفاده کرد که چرا در غیر درهم و دینار هم می شود. پس شرط اول منتفی شد، آمدیم شرط های دیگر، والحمدلله.